فوتبال بازی کنیم.
خب میخواستی خودت وادا نکنی.
او گفه زدم که توی لایم کنی. برو بابا.
چی؟ خیروزیت قبول نیست. نی روزه دیروزت که دروغ گفتی، نی روزه امروزت که سر وادت نیستی.
برو دیگه احمد.
بی ادب.
اگه یک دقیقه دیگه اینجا باشی خودم بیرونت میکنم.
نه میرم، نه میخوام برایم.
برای از اتاق، برای احمد. نه میخوام ببینم.
تو خودت به من گفتی.
احمد تو نگو من بخیزم.
ای بابا، اینم کنی که دست به اینا.
برو دیگه.
چی که پس؟
پدر جان رزا دست من را گرفت و تو یک چندان که کن باز من از اتاق خود بیرون کرد، باز گرفت یک اما تو چپاتم دم رویم زد، نزدیک بود که دستم هم دبرنه در کنه.
حالا گریه نکو بسن.
از این خاطر که قول داده بود که امروز امره من بازی کنه. خب اما در سر قول خود استد نشد، تازه سر من قار شد، جنگ من کرد، از اتاق هم بیرونم کرد، دستم هم در دروازه میخواست بکنه.
مظلومی نزن. رضا جان بیا بچه هم یک دخل.
بیا اینجا. آمد
پدر جان. اونه خودش آمد.
مظلوم نما.
جان پدر چرا همراه بیاده رضیت بد رفتاری کردی؟
گناه خودش هست. حق شلگی میکنه که توبه. هرچی برش میگم من روزه از تو محال ندارم. باز شله که بیا که همراه هم بازی کنیم. از قبلم یک سر با ما گب میزنه پدر جان. خب من روزه از تو محال حوصله ندارم. گشنه هستم. حقش هست.
گوش کن رضا جان، بچه ایم گپایت درست است. من میفهم که روزه داری سخت است. آدم گشنه میشه، تشنه میشه، بی حوصله‌ام میشه. اما خب جان پدر، این دلیل نمیشه که خودت با دیگرا و خصوص بیادر رزیت بدخویی کنی یا با بیادبی و قلدری رفتار کنی. رضا جان، جان پدر، یادت باشه که روزه گرفتن واقعی کار سخت است. باید خیلی چیزها رو مراعات کنی، از جمله که باید خوش‌خوی باشی. روزداری واقعی تناخ و نخوردن غذا آب نیست جان پدر. ما باید مراقب رفتار و گفتار و کل کارهای ما باشیم جان پدر.
بله
بله درست است پدر جان. من رفتارم خوب نبودم. بارها شنیدم که شما گفتین روزه یعنی تمرین صبر.
شاباش.
ما باید بیشتر صبوری میکردم. اما خب پدر جان، من بارها به زبان خوش به احمد گفتم که حالی من حوصله بازی و ساتری ندارم، میخوام یکم استراحت کنم، میخوام یک ساعت خواب کنم، اما هیچ گوش نداد. نگفتم برای احمد؟
چرا گفتی؟
خب دیگه پدر جان، من صبرم خلاص شد و همراهش بیاده میکردم.
گوش کن بچه، ما روزه میگیریم که صبرمون زیاد شود. مهم است که آدم صبر زیاد داشته باشد و خصوصا در حصه آدم هایی که از او رزتر هستن.
معذرت میخوام، بازم میگم کار من خوب نبوده.
معلوم است که خوب نبوده. اگه کلکای ما قد میشد چی جواب میدادیم؟ اصلا اگه می دستم قد میشد میتونستی در روی مسعی کنی؟
احمد خان بچه‌م، خودتان بیگناه نیستی. اقاق با جانم نباشه که جان پدر. بیادرت هرچی گفته حال ندارم، خود توجه نکردی. شله شدی که بخید بیا همراه ما بازی کن. آدم نباید خود خواه باشه جان پدر.
چی؟ من؟
بله شما جان پدر. آدمی که روزه داره است او قطوان و حوصله و شیمه سابقه نداره. تو نباید از بیادرت یا از آدم های روزه دار توقع زیاد داشته باشی. همیشه هم گفتم که جان پدر، لیاز آدم های روزه دار رو بکنی. خودت روزایی که روزه کله گنجشکی میگیری چقدر بی حال و بی حوصله هستی، در حالی که در بین روز یک بار چیزای میخوری، اما بازم تا آخر شب بسیار بی حال میشی. چه قندم وقتی بیادرت میگن نه برو حوصله ندارم، باید بگوی بچشم. وقتی میبینی که بیادرت نمیتونه بازی کنه، خب خودت خواهی تا قسم سرگرم که جان پدر. بعد از افطار باز حوصلهش بر میگرده، میتونه همراه خودت بازی کنه.
بله درست است پدر جان. رضا جان
بله.
من معذرت میخوایم بیادرکم زیاد شلکی کدم، منو ببخش.
تو منو ببخش که همراهت بد رفتاری کردم.
خیبیه که من بغلت کنم دیگه، تو منو بغل کن.
بعد از افتار همراهت بازی کنم خوبه؟
دوستای عزیزم، بخش نمایشی برنامه رو شنیدین؟ انشالله که خوشتان آمده باشه. اما در این لحظه ما میخواییم یک پیامک بخونم از دختر خوب و نازنین مریم جان که در شهر هرات زندگی میکنه. اما قبلش من شما رو پیامک برنامه رو میگم که شما دوستای عزیزم رقم مریم جان پیامکتون رو بر ما روان کنین. برای دوستای عزیزی که در داخل ایران هستن 3-3-0-8-2-2-6 و برای اطفال گلی که در داخل افغانستان هستن 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. بعد از یک فاصله پیامک مریم جان براتون میخونم. مریم جان دوست عزیزمان سلام داده به همگی ما در برنامه شاپرک و یک خبر خوب بر ما داده، گفته خاله جان من از اول ماه مبارک رمضان تا الی 5 تا از سوره های کوچک قرآن کریم از بر کردم. آفرین به خودت مریم جان و آفرین به همه او کسایی که میخنده ای ماه عزیز با کتاب خدا قرآن بیشتر آشنا شوند. دوستای عزیز و مهربانم، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. تشکر که امروز هم در کنار ما بودین. خوش باشین و صحتمند تا فردا با امان خدا. ساعت 9 صبح به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. ساعت و عباداتتان قبول بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 9 رادیو دری. وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به ابراز تأسف عمیق سرپرست وزارت خارجه هیئت حاکمه موقت افغانستان از حوادث اخیر و تعرض به نمایندگی های ایران در کابل و هرات تاکید کرد ایران نگاهی مثبت و سازنده به افغانستان دارد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه هیئت حاکمه موقت افغانستان دوشنبه شب در تماس تلفنی با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران درباره برخی موضوعات مورد اهتمام مشترک گفتگو و تبادل نظر کرد. امیرعبداللهیان با اشاره به مذاکرات خود با طرف افغانستانی در اوایل این ماه در شهر تونشی چین در حاشیه نشست وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران نگاهی مثبت و سازنده به افغانستان داشته و تبادل هیئت برای همکاری‌های بین دو کشور، ارسال کمک‌های بشردوستانه و فعال نگه داشتن نمایندگی‌های خود برای ارائه خدمات به مردم افغانستان در همین چارچوب بوده است. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران افزود بدیهی است در مقابل از هیئت حاکمه موقت افغانستان انتظار داریم در زمینه حفظ کامل امنیت اماکن دیپلماتیک و دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران، کنترل مرزها و عدم اجازه به آبرین غیر مجاز و همچنین عمل به تعهدات دو جانبه خود مطابق قراردادهای لازم الاجرای فیما بین، از جمله در حوزه حقابه ایران و آب‌های مرزی همکاری لازم و جدی را داشته باشد. وزیر امور خارجه ایران در این گفتگوی تلفنی از اینکه تبلیغات سو، هدفدار و دروغین پخش شده در برخی شبکه‌های اجتماعی توسط دشمنان و معاندان رابط خوب دو ملت همسایه ایران و افغانستان باعث وقوع برخی حوادث ناراحت کننده شده است، اظهار تأسف کرد. امیر عبداللهیان همچنین ضمن استقبال از دستور هیئت حاکمه موقت طالبان مبنی بر ممنوعیت کشت مواد مخدر در افغانستان، از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری با افغانستان برای توسعه کشت جایگزین خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با همکاری دو کشور مشکل قاچاق مواد مخدر برطرف شود. سرپرست وزارت خارجه هیئت حاکمه موقت افغانستان نیز در این تماس تلفنی ضمن ابراز تأسف عمیق خود از حوادث اخیر و تعرض و نمایندگی های ایران در کابل و هرات نسبت به تأمین امنیت کامل اماکن دیپلماتیک، دیپلمات ها و کارکنان جمهوری اسلامی ایران در این کشور اطمینان داد. امیرخان متقی ضمن قدردانی از مهمان نوازی دولت و مردم ایران و ارائه خدمات گسترده به مردم این کشور در شرایط سخت و دشوار، بر اهتمام این کشور برای توسعه و گسترش روابط و همکاری ها در راستای منافع دو کشور و ملت همسایه و مسلمان تأکید کرد و اطمینان داد که از هیچ تلاشی برای رفع نگرانی ایران دریغ نخواهد کرد. و این موضوع حقابه ایران را مورد توجه قرار داد و از اعزام هیئت تخصصی ایران بدین منظور به افغانستان استقبال کرد. امیرخان متقی همچنین بر جدیت طالبان برای مقابله با مواد مخدر تأکید کرد. وزارت خارجه دولت موقت طالبان اقدام رهبر افراطی در سویدن در اهانت به قرآن کریم را محکوم کرد. وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان با محکوم کردن آتش زدن قرآن کریم در کشور سویدن از دولت این کشور خواست تا عاملان این رویداد را مجازات کند. شبکه تلویزیونی TRT World تصاویر را منتشر کرد که در آن فردی در سویدن با هتک حرمت قرآن کریم در حال با آتش کشیدن این کتاب مقدس است. این فرد راسموس پالودن، رهبر حزب راستگرای افراطی در دنمارک بود که اقدام به سوزاندن قرآن در یکی از محله‌ها در سویدن کرد. او پیش از این هم در اقدامی توهین آمیز اقدام به پرتاب قرآن کریم کرده بود. در پی تشدید اقدامات اسلام ستیزانه در سویدن و اقدام راسموس پالودن، رئیس جنبش دستراستی و اسلام ستیز موسوم به خط سخت در هتک حرمت به قرآن کریم، سویدن در روزهای پنجشنبه و جمعه به صحنه تظاهرات و درگیری ها تبدیل شد. بنابراین گزارشات حدود 200 نفر از معترضان در حمایت از کلام الله مجید و محکوم کردن هتک حرمت به قرآن کریم با نیروهای پلیس درگیر شدند و تعدادی از موترها را به آتش کشیدند. طالبان اعلام کردند که پخش تلویزیونی بازی‌های جام جهانی قطر ممنوع است. در توییتی که از انعام الله سمنگانی و ذبیح الله مجاهد، سخنگویان این گروه، منتشر شده است، بازی‌های جام جهانی قطر از تلویزیون‌های داخلی افغانستان پخش نخواهد شد. سمنگانی این عمل را برای حفاظت از ارزش‌های دینی و ملی خوانده است. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان پیش از این پخش سریال‌های خارجی را هم در تلویزیون افغانستان ممنوع اعلام کردند. برای 100 خانواده نیازمند در ولایت بدخشان کمک‌های رمضانی توزیع شد. حسین الهی، مسئول توزیع این کمک‌ها در ولایت بدخشان، در جریان توزیع این کمک‌ها گفت برای هر خانواده نیازمند مبلغ 6000 افغانی کمک توزیع شده است. در همین حال عبدالبصیر حقجو، رئیس شورای خبرنگاران ولایت بدخشان، ماه رمضان را ماه ایثار و فداکاری بیان کرد و خواستار افزایش کمک به نیازمندان در این ولایت شد. حقجو این کمک ها را برای شهروندان این ولایت و خانواده های نیازمند بدخشان کافی ندانست و از نهادهای امدادرسان خواست که مردم بدخشان را در شرایط دشوار امروزی فراموش نکنند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در حالی که مذاکرات ویانا در انتظار تصمیم سیاسی واشنگتن است با فرافکنی تأخیر کشورش در بازگشت به برجام را به گردن ایران انداخت و مدعی شد آمریکا آماده بازگشت به پایبندی به برجام است. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا عصر دوشنبه به وقت محلی در نشستی با خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره اظهارات همتای ایرانی خود مبنی بر این که واشنگتن سیاست تأخیر را در پیش گرفته است، مدعی شد ما از ابتدا بیان کردیم که آماده ایم به اجرایی شدن کامل برجام بازگردیم و افزود ما همچنین برای تلاش های دیپلماتیک گسترده تر برای حل مسائل در خارج از برجام آماده هستیم. نت پرایس بدون اشاره به زیاده خواهی های کشورش ادعا کرد اگر ایران می خواهد لغو تحریم ها فراتر از برجام باشد، باید به نگرانی های ما نیز که فراتر از برجام است رسیدگی کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تصریح کرد اگر آنها نمی خواهند از این مذاکرات برای حل سایر مسائل دو جانبه استفاده کنند، ما اطمینان داریم که می توانیم با سرعت به یک درک مشترک در خصوص برجام برسیم و اجرایی کردن آن را آغاز کنیم. و سفارت پاکستان در تهران از دعوت صدر اعظم جدید پاکستان از رئیس جمهوری اسلامی ایران برای سفر به اسلام آباد خبر داد. شهباز شریف از حزب مسلم لیگ شاخه نواز 11 آوریل به عنوان 23 صدر اعظم پاکستان انتخاب شد. سفارت پاکستان در تهران در حساب کاربری رسمی خود در توییتر اعلام کرد محمد شهباز شریف صدر اعظم جدید پاکستان با ابراز قدردانی از سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران جهت ارسال پیام تبریک از رئیسی برای سفر رسمی با پاکستان دعوت کرد. در ادامه این توییت آمده است صدر اعظم پاکستان ابراز امیدواری کرده است که تهران و اسلام آباد در کنار یکدیگر با گسترش رابط نزدیک دو جانبه اقدام کنند. رئیس جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته در پیامی انتخاب شهباز شریف را به عنوان صدر اعظم جدید پاکستان تبریک گفت و اظهار امیدواری کرد مسیر پیشرو بر رسیدن همکاری های دو کشور به سطح مطلوب منجر شود. رئیسی تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران همواره از جمله در دوره جدید آماده ارتقاء همکاری ها در تمامی ابعاد با پاکستان است. تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. صبحتان بخیر.
تشکر میکنیم از همکاران ما در بخش خبر و خوشحالیم که در این لحظه همراه شما هستیم از بخش صبحگاهی رادیو دری. لطفاً شنونده برنامه دولت عشق باشید و مدت 20 دقیقه.
دولت عشق با نام و یاد یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران سلام، با برنامه دیگر از مجموعه دولت عشق در جمع با صفای شما هستیم. امید که پذیرای ما باشین. در این برنامه درباره داستان پیامبران در اشعار مولوی سخن میگوییم. گفتیم که حضرت موسی علیه السلام پس از آن که از طرف خداوند بر رسالت برگزیده شد به سوی فرعون و قومش آمد تا آنان را به راه راست هدایت کند و بنی اسرائیل را نجات دهد. حضرت موسی علیه السلام نزد فرعون آمد و با او گفت که فرستاده خدا به سوی اوست و او را به سوی کلمه حق و دین و توحید فرا خواند و از او خواست که دست از شکنجه و آزار قوم بنی اسرائیل بردارد. در همین رابطه گفتگوهای بین موسی علیه السلام و فرعون انجام شد که مثنوی با مناسبت‌های مختلف و در بین داستان‌ها به این گفتگوها پرداخته است. مولوی در گفتگوهای موسی و فرعون نمونه‌ای از سوال جواب‌های لطیف و دقیق مثنوی را ارائه می‌دهد. در این گفتگوها موسی رمز عقل و فرعون سمبل وهم تلقی می‌شود. به اعتقاد مولوی ملاک تشخیص وهم از عقل، وحی و احوال انبیاست. او معتقد است آنچه فرعون را از درک دعوت موسی باز می‌دارد، غلبه وهم بر وجود اوست که این امر مانع هدایت او می‌شود. به اعتقاد مولانا فرعون چون دچار وهم است، تنها معانی جزئی و محسوس و مادی را درک می‌کند و قادر به درک واقعیت‌ها و امور معنوی نیست. به همین سبب از نور عقل که موجب درک امور متعالی می شود بهره‌ای نبرده است. گفتگوهای موسی و فرعون پر از وعده، لطف و هشدار است. به اعتقاد مولوی این گفتگوها بیان کننده قدرت حق و حاکمیت تقدیر است. آن هم در زمانی که فرعون با کفر و عصیان خود پافشاری می کند و استمرار می بخشد. مولوی در همین رابطه می گوید اهل باطل چون جذب باطل شدند و آینه دلشان پاک و روشن نیست، به تبع حقیقت صورتها را درک نمی کنند. پس عجیب نیست اگر فرعون نیز آیات حق را در معجزات موسی و سخنان او نمی بیند و بر دعوی الوهیت خود که نفس به او تلقین می کند اصرار می ورزد. آینه دل صاف باید تا در او و شناسی صورت زشت و نکو. مولوی معتقد است که فرعون و موسی همچون دیگر انسانها هر یک سرنوشتی دارند و اگر فرعون نمی تواند از کفر خود بیرون آید، از آن روز که او با قلب آلوده دعا می کند و می دانیم دعایی که با قلب آلوده باشد مقبول درگاه حق نیست. مولوی می گوید پاکی قلب برای دعا آنقدر مهم است که حتی شامل انبیا نیز می شود. گفت ای موسی ز من می جو پناه، با دهانی که نکردی تو گناه. خداوند از موسی می خواهد که او را با دهانی که هرگز با آن گناه نکرده است بخواند. و وقتی موسی میپرسد که پروردگارا چنان دهانی را از کجا بیاوریم، جواب میآید که ای موسی، یا ما را از زبان شخص دیگری بخوان و یا دهان خود را پاک کن که لازمه این امر اجتناب از فکر گناه است. یا دهان خیشتن را پاک کن، روح خود را چابک و چالاک کن. به اعتقاد مولوی این امر با ما می آموزد که دعا و ذکر حق وقتی از دل و زبانی که آلوده است برایت نمی تواند مورد قبول واقع شود. گفتگوهای فرعون و موسی با تمام تلاش‌های موسی برای هدایت فرعون به جایی نمی رسد و فرعون در کفر می میرد. اما مولوی از این گفتگوها برای بیان لطایف و اسرار سیر و سلوک عرفانی و هدایت راهیان به نیکوترین وجه استفاده می کند. یکی دیگر از ابعاد زندگی حضرت موسی علیه السلام که مورد توجه مولوی قرار گرفته، معجزات موسی است. در بین معجزات موسی که مولوی در مثنوی به تعدادی از آنها اشاره کرده، داستان عصای موسی که تبدیل به اژدها می شد، و همچنین قصه تبدیل آب به خون در گفتار مولانا با دیدگاه عرفانی تحلیل و بررسی شده. حضرت موسی علیه السلام عصایی داشت که هرگاه آن را بر زمین می‌انداخت و امر خداوند متعال تبدیل به اژدها می‌شد و به دنبال موسی با سر و صدای بسیار به راه می‌افتاد. از دیدگاه مولانا عصای موسی نمونه از تبدیل و تحول جماد به حیوان است که به امر خداوند و برای مقابله با فرعون صورت می گیرد. اما فرعون این کار موسی را نه تنها معجزه نمی نامد، بلکه نسبت سحر و جادو به آن می دهد. موسی انجام هر گونه عمل ساحرانه ای را از خود نفی می کند و معتقد است که این عمل فرعون ناشی از غرق شدن او در حیات حیوانی است. هر که را افعال دام و دد بود، بر کریمانش گمان بد بود. مولوی معتقد است فرعون تا آن حد در وهم خود غرق شده که نمیتواند بین خود و موسی که یک پیامبر اولوالعزم است فرق بگذارد و مقام والای او را درک کند. با باور مولوی عصای موسی با آنکه در دست خود او جز تکه چوب نیست، اما در نزد فرعونیان موجود زنده است که شعور و ادراک دارد. مولوی معتقد است که هر کسی قادر به فهم احوال این عصا نیست و تنها کسانی که به اقلیم ماورای حس راه یافتند می توانند بفهمند که جماد نیز در عالم خیش حکم و اشارات حق تعالی را درک می کند و اطاعت و انقیاد خود را به حق نشان می دهد. چون نکردی فهم این راز، انبیا دانش آوردند در سنگ و عصا. از نگاه مولوی تمام ذرات و اجسام عالم در نزد عارف حق شنوا و بینا هستند و تنها با آن کس که با رموز هستی آشناست سخن می گویند. ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. تبدیل شدن آب نیل به خون از دیگر معجزات حضرت موسی علیه السلام است که موسی و امر خدا از آن برای تنبیه کردن و ایمان آوردن فرعون و پیروانش استفاده کرد. طبق حکایت مولوی آب نیل برای مؤمنان صاف و خوشگوار بود، اما برای کافران تبدیل به خون می شد. مولوی معتقد است که تبدیل آب نیل به خون نمونه دیگر از ادراک و شعور جمادات را با ما نشان می دهد. نیل هم مانند عصای موسی مؤمن و کافر را می شناسد و بین این دو فرق می گذارد. به قول مولوی حتی آن هنگام که یکی از فرعونیان از قوم موسی می خواهد که سبوی آب را به نیت خود از نیل پر کند و سپس به او بدهد تا او نیز آب بنوشد، باز هم آب هنگامی که به دست کافر می رسد تبدیل به خون می شود. مولوی نیل را مانند موجود زنده‌ای می‌داند که تنها با حکم و مشیت خداوند عمل می‌کند. زمانی حق تعالی آن را بر کافر حرام می‌کند و هر کس که از راه کفر باز نگردد هرگز از آن بهره نخواهد برد. و اما یک حکایت بشنویم از مثنوی. صیادی دام گسترد و با حیله پرنده ای را گرفت. پرنده نیز حیله ای اندیشید و گفت برای شکارچی ماهری چون تو صید کردن مرغ ضعیفی چون من چه سودی دارد؟ تو بسی گاوان و میشان خورده ای، تو بسی اشتر با قربان کرده ای. خود نگشتی سیر زانها در زمان، هم نگردی سیر از اجزای من. اگر تو از کشتنم صرف نظر کنی و من ضعیف را خورده تصور کنی، ای جوان مرد کریم محتشم، در عوض من 3 پند به تو می دهم که در زندگی بسیار به دردت می خورد. پند اول را تا هنوز در دست تو هستم، پند دوم را موقعی که آزاد شدم و بر دیوار و بام نشستم و پند سوم را وقتی که خواستم از درخت پرواز کنم می گویم. اولان پند دهم بر دست تو، ثانیش بر بام کهگل بست تو، وان سوم پندت دهم من بر درخت که از این 3 پند گردی نیک بخت. صیاد پیشنهاد مرغ را پذیرفت و منتظر نخستین اندرز پرنده بود. مرغ که از این ترفند شاد شده بود گفت اندرز اول این است که هیچ امر محالی را از کسی باور مکن. صیاد پرنده را آزاد کرد. مرغ به سوی دیوار مقابل پرید و اندرز دوم را به صیاد داد که غم آنچه را که گذشته است نخور. گفت دیگر برگذشته غم مخور، چون ز تو بگذشت از آن حسرت مبر. پس از گفتن دو اندرز مرغ گفت راستی خبری به تو بدهم و آن این که گوهری گران قیمت با وزن 10 درم سنگ در شکم من است که می توانست تو و فرزندانت را دولتمند کند. صیاد از این خبر آشفته و غمگین شد. گشت غمناک و همی گفت آه آه، این چرا کردم که شد کارم تباه؟ من چرا آزاد کردم مر تو را؟ زین حیل از راه بردی مر مرا. مرغ به صیاد گفت ببین، دو اندرز مرا گوش نکردی و تو پند دادم که غم گذشته را مخور. چون گذشت و رفت غم چون میخوری؟ یا نکردی فهم پندم یا کری؟ پند دیگرم این بود که حرف محال را از کسی باور مکن. مرغی که 3 درم سنگ وزن ندارد، چگونه گوهر 10 درمی در شکمش هست؟ من نیم خود 3 درم سنگ ای اسد، 10 درم سنگ اندرونم چون بود؟ صیاد با شرمندگی به خود آمد و گفت بازگو پند سوم ای نازنین. گفت آری خوش عمل کردی به آن، تا بگویم پند ثالث رایگان. این بگفت و برپرید و شاد رفت، سوی صحرا سرخوش و آزاد رفت. مولوی با این تمثیل یادآور می شود که باید به کسی پند داد که نادان نباشد. پند گفتن با جهول خوابناک، تخم افکندن بود در شور خاک. با برنامه دولت عشق از رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و در این لحظه دل می سپاریم به مولوی خانی با صدا و اجرای جناب سهیل قاسمی.
ای باد بی آرام ما، با گل بگو پیغام ما. که ای گل گریز اندر شکر، چون گشتی از گلشن جدا. ای گل ز اصل شکری، تو با شکر لایق تری. شکر خوش و گل هم خوش و از هر دو شیرین تر وفا. رخ بر رخ شکر بنه، لذت بگیر و بو بده. در دولت شکر بجه، از تلخی جور فنا. اکنون که گشتی گل شکر، قوت دلی نور نظر. از گل برا در دل گذر، آن از کجا این از کجا. با خار بودی هم نشین، چون عقل با جانی قرین. بر آسمان رو از زمین، منزل به منزل تا لقا. در سر خلقان می روی، در راه پنهان می روی. بستان به بستان می روی، آنجا که خیزد نقش ها. ای گل تو مرغ نادری، برعکس مرغان می پری. کامد پیامت زان سری، پرها بنه بی پر بیا. ای گل تو اینها دیده ای، زان بر جهان خندیده ای. زان جامه ها بدریده ای، ای کربز لعلین قبا. گلهای پار از آسمان، نعره زنان در گلستان. کی هر که خواهد نردبان، تا جان سپارد در بلا. هین از ترشح زین طبق، بگذر تو بیره چون عرق از شیشه گلابگر، چون روح از آن جام سما. ای مقبل و میمون شما، با چهره گلگون شما، بودیم ما همچون شما، ما روح گشتیم از سلا. از گل شکر مقصود ما، لطف حق است و بود ما. ای بود ما آهن صفت، وی لطف حق آهن ربا. آهن خرد آیینه‌گر، بر وی نهد زخم شرر. ما را نمی خواهد مگر، خواهم شما را بی شما. هان ای دل مشکین سخن، پایان ندارد این سخن. با کس نیارم گفت من، آنها که میگویی مرا. ای شمس تبریزی بگو، سر شهان شاه خو، بی حرف و صوت و رنگ و بو. بی شمس کی تابد ضیا.
دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته دولت عشق رسیدیم. با سپاس و تشکر از شما تا برنامه دیگر، با درود و بدرود. امیدواریم هر جا هستین دوستان عزیز سالم و صحتمند باشین. اینجا مشهد است، رادیو دری.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
نام نازنین تو آغاز می کنیم، ای عزیزی که رحمتت بی منتها و بخشندگیت دائمی است. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. در خدمت شما هستیم مثل هر روز با یکی دیگه از برنامه‌های صحی و بهداشتی ضربان به مدت 25 دقیقه. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794 71 74 در افغانستان و 3826 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.com/dari. آدرس سایت ما است. آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده را داریم و امیدواریم که انشاءالله روز خوبی پیش رویتان باشه. در ادامه بحث در ارتباط با ماه مبارک رمضان و تأثیراتی که روزداری بر سردردها و متقابلا سردردها بر روزداری میتونه داشته باشه، امروز هم در خدمت دکتر ماله جناب دکتر سید مسعود نبوی، متخصص امراض عقلی عصبی یا مغز و اعصاب هستیم. در جلسه گذشته ما در خدمت های دکتر بودیم در رابطه با سردردها، انواع سردردها که تقریبا یک بخش کثیری از مردم در جهان با این مشکل روبرو هستند صحبت کردند. آقای دکتر مفصلا در مورد سردردهای اولیه و ثانویه صحبت کردند و شرایط افراد، علائم و نشانه های این سردردها و تفاوت هایشان از یکدیگر را بیان کردند. در مورد ضرورت انجام بعضی اقدامات پاراکلینیکی، گرافی ها و تست های مختلف برای سردردها صحبت شد. راجع به شایع ترین سردرد یعنی سردردهای عصبی و به خصوص میگرن هم توضیحات خوبی داده شد، به خصوص که سردردهای میگرنی گاهی خفیف و متوسط و گاهی هم بسیار شدید و مختل کننده زندگی و کار و فعالیت افراد میشه. خب در ارتباط معلومات مناسبی داده شد و یکی از مواردی هم که آقای دکتر روش بسیار تاکید کرد ای که هر سردردی باید علت و دلیلش مشخص شوه و تشخیص داده شوه و گفته شد که حتما باید سردردهای طولانی و کهنه شده و مزمن علتش تشخیص داده شوه، چون ممکنه که گاهی علتهای جدی و مهمی مطرح باشن و باید به موقع اقدامات معالجوی برای اینا صورت بگیره. به هر حال مشکل سردردها و شرایط روزداری را امروز با دکتر سید مسعود نبوی، متخصص امراض عقلی عصبی دنبال میکنیم. ما را همراهی بفرمایید. درود بر شما بادای دکتر، خیلی خوش آمدین.
با نام و یاد خدای بزرگ، منم سلام دارم خدمت شما، همه همکاران خوب و شنوندگان خوب رادیو.
مجددا تشکر و سپاس های دکتر از این که فرصتی را فراهم کردین که ما در خدمت شما باشیم و صحبت های خوب شما را بشنویم. در جلسه گذشته ما در خدمت شما بودیم و مفصلا شما در مورد سردردها و علائم و فاکتورهای مؤثر بر سردردها صحبت کردین. البته قرار بود و قرار هم هست که ما در ایام ماه مبارک رمضان در مورد سردردها و معضلات و مشکلات آدمهای با سردرد در ماه رمضان گفتگو بکنیم که جلسه قبل بنابر ضرورت مفصل به خود سردردها و آشنایی شنوندگان با عوامل خطر و علائم پرداخته شد. امروز آقای دکتر به عنوان اولین سوال ای که حالا ما متوجه شدیم که سردردهای شایع و آزاردهنده در زندگی ما بیشتر به روش و زندگی ما یا همون لایف استایل ما بستگی داره، حالا با توجه به تغییرات سبک زندگی یا لایف استایل ما در ماه رمضان، بعضیا میگن که ما با روزه گرفتن سردرد میشیم، یا اونایی که میگن از قبل سردرد داریم بعد تاکید دارن که با گرسنگی و روزه گرفتن شرایطشان بدتر میشه. شما به این افراد دکتر چه توصیه هایی دارین؟
دقیقا ببینید، به دو دسته تقسیم کنیم. اول یه کسی که خب حالت معمولی معمولا سردرد نداره ولی زمینه سردرد میگرنی رو داره. افرادی که گاهی اوقات اصلا میگن ما سردرد نداریم ولی بعضی وقتا خسته میشیم یه کمی سردرد میگیریم، یا میریم یه جای آلوده هوا سردرد میگیریم، یه ذره خسته میشیم یا یه ذره گرسنمون میشه سردرد میگیریم، ولی کلا سردرد ندارن، میگن سالی 4 بار اینجوری میشیم یا ماهی 2 ماه 3 ماه یه دفعه. اینا زمینه میگرن رو دارن و با عواملی که از آستانه تشدید و تحریک میگرنشون میگذره در واقع سردردشون شروع میشه.
بله.
خب اینا وقتی وارد ماه مبارک رمضان میشن که حالا باید تبریک هم بگیم به خاطر فرار رسیدن این ماه، نکتهش اینه که معمولا خب با فستینگ یا ناشتایی خیلی طولانی یا گرسنگی طولانی که سال روزی که در ساعاتی که ما روزه میگیریم یه تایمی خیلی طولانی هست. اینا ممکنه اوایل خصوصا دچار سردرد بشن، ولی بعد از اینکه بدنشون آداپته میشه با این وضعیت و سازگار میشه ممکنه دیگه سردرد نگیرن.
بله.
بعضی از مواقع به اینا میگیم اگر شما تجربهشو کردی میتونی یه دو سه روز اول، چهار پنج روز اول ماه مبارک بعد از اینکه سحری رو خوردی قبل از اذان یه مسکن بخوری. گاهی اوقات پیشگیری میکنه به این شکل. بنابراین این از این دسته ای که معمولا کنترلن، بنابراین من روزه ندارن، به هر حال آداپته میشن و سازگار میشن، مشکل نداره، خودشون هم تجربه کردن یه هفته که میگذره دیگه سردرد ندارن.
بله.
بعضی وقتا هم وقتی که افطار رو میخورن سردرد میشن، وقتی غذا وارد بدنشون میشه تغییرات قند خون از یک ناشتایی طولانی به یک هایپرگلایسمیک استیت یا وضعیت افزایش قند خون در خون، قند در خون ممکنه دچار سردرد بشن. اینم خب یه مسکنی چند روز اول بخورن معمولا خوب میشن و مشکلی ندارن. گروه دوم گروهی هستن که قبلا میگیرن دارن و حسابی در تحت درمان بودند و اینا داروها رو میگیرن. این گروه دوم گروهی هستن که کنترلن، یعنی سردرد ندارن الان، داروشون هم دارن میخورن. اگه وضعیت داروشون طوری هست که بتونن با سحری و افطاری در واقع این داروها رو بخورن و کنترل هم هستن، شبیه گروه اول میشن.
بله.
یعنی زیاد مشکل ندارن، حد اکثر این که چند بار سحری در واقع مسکن رو یا یک داروی ضد میگرن مثل تریپتان در واقع در 4-5 روز اول بعد از سحری، بعد از خوردن سحری بخورن و بعد از اون یا حالا بعد موقع افطار اگر سردرد میشن بخورن و بعد یواش یواش بدنشون سازگار میشه و آداپته میشن. یه نکته که خیلی مهمه نوع غذا هم هست، یعنی نوع غذاها رو هم دقت بکنن در ماه مبارک، چون همینطور که فرمودین لایف استایل یه ذره عوض میشه، نوع غذاها و اغذیه هم که میخوریم یه کمی تغییر، که اونم دقت بکنن مواد غذایی نخورن که باعث تشدید میگرنشون میشده.
بله.
چون توی آخه ماه رمضان آدم که طولانی گشنش میشه و اینا یه ولعهای خاصی هم پیدا میکنه، هی دوست داره یه چیزی که مثلا قبلا نمیخورده یا دوست داشته بخوره هی بخوره، خصوصا اون اوایل این حالت رو به آدم دست میده. باید دقت بکنن که اون غذاهایی که ممکنه باعث تشدیدش میشه، تشدید سردردشون میشه، نخورن.
بله.
گروه سوم کسایی هستن که اینها میگرنی های هستن یا حالا هر سردرد دیگه شبیه میگرن که اینا کنترل نیستن. اگر کنترل نباشن ما توصیه میکنیم روزه رو نگیرن. یعنی گروه سوم، البته گروه زیادی هم نیستن ها. مثلا فرد میاد مراجعه میکنه میگه من الان همش هر روز سردرد دارم، قبلا دارو میخوردی؟ نه. لایف استایل رعایت میکردی؟ نه. الان هم رسیدیم به ماه مبارک رمضان، گفتیم نه الان تو نگیر، برای اینکه خب خیلی به هم میریزه، از کار و زندگی میفته، کاملا مختل میشه. خب به این در واقع روزه همیشه مثل چیز میمونه، حج میمونه، باید استطاعت گرفتن روزه رو فرد بیماری داشته باشه که کنترل نباشه و مشکلات ایجاد کنه و مجبور بشه که داروهای متعددی بخوره، طبیعتا روزه بهش واجب نمیشه.
بله.
بنابراین این گروه سوم که خوشبختانه گروه اندکی هستند، بهتره که روزه نگیرن، اول سردردشون کنترل بشه و بعد حالا در سالهای بعد یا اگه در ادامه ماه مبارک روزشون رو بگیرن.
ممنون آقای دکتر از توضیحات و توصیه‌های مفید و ارزشمند شما. بعضی افراد که سردرد دارن حالتی رو تجربه میکنن که در زمان سردرد دچار دلبدی و قهقه کردن یا تهوع و استفراغ میشن و قسمی هم هست آقای دکتر که تا استفراغ نکنن و قهقه نکنن بهتر نمیشن. البته خب این احساس خودشان هست. در این مورد هم به ما معلومات بدین که این مشکل چطور است.
خب این میتونه یک علامت میگرن باشه، یعنی مریضای میگرنی دچار تهوع و بعضن استفراغ میشن. معمولا هم این پدیده در پیک سردرد اتفاق میفته.
بله.
یعنی وقتی که سردرد به اوج خودش رسید اتفاق میفته و بعد سردرد کم میشه. علت در واقع کاهش سردرد استفراغ نیست، چون در پیک سردرد در حد اکثر شدت سردرد تهوع و استفراغ اتفاق میفته و بعد از اون به طور طبیعی سردرد کم میشه، احساس میکنن که باید حتما استفراغ کنن تا سردرد. ولی چون سردرد و استفراغ دارن، سردرد با اهمیتیه، باید حتما بررسی شده باشن ایشون.
خب شما عزیزان شنونده گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه ضربان جناب دکتر نبوی تا همینجا داشته باشید. استراحت کوتاهی با دکتر میتیم، برمیگردیم باز هم ادامه صحبتشون رو خواهیم شنید.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری‌ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794 717 1144 در افغانستان 3826 در ایران و سایت parstoday.com/dari آدرس های ماست. زربان از رادیو دری.
سردرد دردی نادر نیست که تا به حال به سراغ کسی نیومده باشه، اما اگر سردرد شما به خاطر خستگی‌های روزمره نیست، حتماً باید علتش را بدونین و برای دونستن این علت و درمانش لازمه که به پزشک متخصص مراجعه کنین. اما گاهی اوقات پیش میاد که ما اصلا دچار سردردهای شایع نیستیم، به خاطر همین خستگی‌ها شاید باشه.
به نام خدا، دکتر بهنام منصوری هستم، متخصص بیماری های مغز و اعصاب. سردرد بیماری بسیار شایعه. همه آدم ها حتما در طول زندگی این درد رو تجربه میکنن. برای بعضی از افراد سردرد ناتوان کننده است و زندگی روزمره و عادی اونها رو مختل میکنه. سردرد های شدید بعضی وقتا به حدی مسئله ساز هستن که فرد ممکنه شغلش رو از دست بده یا موقعیت‌های اجتماعی رو یا حتی روابط خانوادگی رو. سردرد با اینکه عموماً عامل خیلی خطرناکی رو نداره، ولی عملاً تجربه بدیه و تجربه‌ایه که اکثر افراد به هر قیمتی باشه سعی میکنن از اون دوری کنن. در مورد سردرد مسائل زیادی هست. درد نواحی مختلفی در اطراف سر میتونه حتی با سردرد همراه بشه یا اشتباه بشه. ارگانهای حساسی در اطراف سر و مغز هستن، گوشا، چشم، دندونها، سینوسا، بینی، گلو، حنجره و مخاط اطراف دهان و تمام این قسمت‌های حساس و مهم پیرامونی هم بخشی از عواملی هستند که میتونن به سردرد شبیه باشن یا سردرد رو تشدید کنن و یا اون رو به اشتباه به سمت یک درد ناراحت کننده و خطرناک بکشونن. در مورد خود سر، سردردها فارغ از ارگان‌های اطراف، معمولاً سردردها عموماً خوشخیم هستند و میگرن‌های عصبی، سردردهای تنشی، سردردهای مرتبط با استرس عموماً به طور عمده عوامل مهم این دردها هستند. ولی بعضی وقتا سردردها ناشی هستش از یک بیماری جدی یا بیماری خطرناک یا نگران کننده مثل تومورهای مغزی، مثل التهاب های داخل مغز، مننژیت، عفونت ها و یا بیماری های عروق اطراف جمجمه. بنابراین این که چه سردردی مهم هستش و جدی هستش حتما باید به پزشک مراجعه کنن، خصوصا پزشکان مغز اعصاب، برای تشخیص و برای جدا کردن سردردهای خطرناک. ولی چیزی که مهم هستش اینه که بعضی وقتا باید مسئله رو خیلی جدی تر بگیرن. این علامت هایی که میتونه کمک کنه که ما بدونیم که کی باید به پزشک سریعتر مراجعه کنیم یا چه وقتایی باید خیلی قضیه رو جدی بگیریم، بروز یه سری علائم همراه هستش. علائمی که مرتبط باشن با درگیری نیمی از بدن، مثل ضعف نصف بدن یا اختلال حسی در نیمی از بدن، تهوع و استفراغای شدید که اهمیت جدی داره، بروز علائمی مثل دوبینی، بروز علامتهایی مثل اختلال در بل، اختلال در تعادل یا هر نوع علامت خاص اصطلاحاً مرتبط با مغز و اعصاب، یعنی هر نوع علامت همراه با سردرد جدی هستش. سردردهای ناشی از استرس ممکنه خیلی شدید باشن. شدت درد الزاماً به معنی بد بودنش نیست. معمولاً سالها طول می‌کشن و عموما به طور متناوب در رفت و برگشت هستن، بیمار ازش خیلی اذیت میشه، ولی عامل خطرناکی پشتش نیست، که این هم حتما احتیاج داره که پیش از این که فرد در موردش تصمیم بگیره حتما به پزشک مراجعه کرده باشه. علت مهم دیگه میگرن هستش. باز میگرن عموما، نه حتما همیشه، ولی عموما با تغییرات ساختمانی مثل تومور یا مثل عوارض خطرناک همراه نیستش. میگرن عموما به دردی گفته میشه که حالت راجعه داره، برمیگرده، تکرار میشه و یه حملاتی رو داره. و میگرن ها هم باز برخلاف تصور رایج عموما درمانهای قابل قبولی دارن. درمانهای میگرن یا درمانهای سردردهای مزمن درمانهای طولانی مدتی هستن و در طی چند ماه یا یکی دو سال ادامه پیدا میکنن، میتونن به بهبود زندگی و شرایط بیمار و رهاییش از اون اثرات و اذیت ها بسیار کمک بکنن. و اصولا درمان هر نوع سردردی رو به پزشک بسپارن، حتما برای تشخیص بین سردردها با علل مهم و علت غیر مهم یا عواملی که خطرناک نیستن باز این قضاوت رو به پزشکشون واگذار کنن. در مورد نشانه هایی که باید اون رو جدی بگیرن، هرگاه درگیری در یکی از عملکردهای سیستم عصبی رو مواجه شدن، مثل دوبینی، مثل اختلال در حس یا حرکت نیمه بدن یا بخشی از اعصاب صورتی یا بخشی از دید، حتما به پزشک مراجعه بکنن و اینجور سردردها رو جدیتر بگیرن. و در مورد سردردهای طولانی که این نشانه ها رو ندارند، باز هم اکتفا نکنند به خوردن مسکنهای طولانی، حتما بررسی های لازم رو انجام بدن و به پزشکشون حتما مراجعه داشته باشن.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز زربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. سپاسگزاریم از شما که امروز هم با ما همراه هستید و تشکر از دیگر کارشناس برنامه جناب دکتر بهنام منصوری. در بخش اول برنامه امروز زربان دکتر معالج جناب دکتر سید مسعود نبوی متخصص مغز و اعصاب یا عقلی عصبی نکات مهم و ارزشمندی را در رابطه با چگونگی شرایط روزه گرفتن برای کسایی که سردرد دارن بیان کردن و اونا را به سه گروه تقسیم کردن: افراد معمولی که ممکنه سردرد بگیرن در روزهای اول ماه رمضان که آی دکتر گفتن هیچ مشکلی ندارن و بعد از 3-4 روز روزه گرفتن بدن و سیستم جسمشان آداپته میشه و عادت میکنن. گروه دوم کسایی که از قبل سردرد داشتن و با دارو و دوا کنترل بودن، در ماه رمضان هم اگه دوای سردردشان برای دو وعده افطار و سحر تنظیم بکنن و با مصرف دواها به صورت منظم و کنترل غذاها و پرهیز از خوراکی های تحریک کننده سردرد حالت کنترل داشته باشن، خب باز مشکلی ندارن. و اگر هم چند روز اول مشکل داشته باشن، بعد از 3-4 روز معمولا بدن عادت میکنه و میتونن روزه بگیرن با دوا و کنترل رژیم غذایی و سایر اقدامات. و گروه سوم اونایی هستند که سردردهای غیر قابل کنترل دارن و باید چندین نوبت دوا بخورن، که خب این بحثی داره که به هر حال در ماه رمضان دچار مشکل خواهند شد و باید اقداماتی را انجام بدن. خب آقای دکتر، یکی از سوالات مطرح شده برای شما با توجه به تخصص شما در زمینه امراض عقلی عصبی یا مغز و اعصاب راجع به مریض های پارکینسون هست یا بیماری لغوه که افراد بخشی از بدن، سر یا دست‌ها یا پاها یا کل بدن بدون اختیار لرزه و تکان داره و این لرزش و تکان زندگی و کار و فعالیت اونا رو مختل کرده و لازم هست که مرتب هم دوا و دارو بخورن. اینا شرایطشان از نظر علمی در ماه رمضان و برای روزه گرفتن چطور هست؟ چون این سوال از ما پرسیده شده و یکی از مریض ها پیام داده که من با این مریضی که سردرد هم دارم از این که روزه نگیرم احساس گناه میکنم. نظر شما چی هست دکتر؟
نکته خیلی مهمی اشاره کردن. من احساس گناه میکنم. ببینید من یه نکته کلی بگم. اگر کسی بیماری مزمنی داره، کنترل نیست، نیازمند این هست که به طور مکرر تحت درمان باشه، مثل پارکینسون که داروهاشون خیلی زیاده و متعدده و به فواصل نزدیک در روز باید خورده بشه، طبیعتاً طبق فتاوی که وجود داره روزه برشون واجب نیست.
بله.
نگران نباشن، یعنی درمان خود فرد و عملکرد زندگی